اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 30 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه توجه شما را به داشته های برنامه نخست صبحگاهی امروز معطوف بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طالبان خواسته است که به وضعیت زنان و دختران این کشور توجه کنند. او در سومین بخش سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر در حساب اکس یا توییتر سابق آقای غنی نشر شده، در مورد مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و وضعیت زنان صحبت کرده است. آقای غنی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به دوش داشتند خراب شده است. وی به کشورهای قطر و پاکستان نیز اشاره کرده که به گفتش کشورهای اسلامی اند، اما زنان و دختران در آنها می توانند درس بخوانند و کار کنند. محمد اشرف غنی در این اواخر در تبعید در امارات متحده عربی سلسله از پادکست ها در مورد مشکلات افغان ها را آغاز کرده است. شماری از دختران و زنان در افغانستان نیز به رادیو آزادی می گویند که آنان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان شدیداً از زندگی ناامید شده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 29 ماه دسامبر قطعنامه ای را درباره ارزیابی مستقل ملل متحد که توسط فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل ملل متحد در امور افغانستان تهیه شده بود، با اکثریت آرای اعضای دائمی و غیر دائمی این شورا تصویب کرد. این قطعنامه با 13 رأی موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. پیشنویس این قطعنامه از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود و پیش از این نیز اعضای شورای امنیت در مقاطع مختلف جلسات را برای ارزیابی وضعیت این کشور برگزار کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش میگوید که فشار طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در سال 2023 افزایش یافته و این مرکز به شمول کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن 19 تن دیگر 168 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. این مرکز دیروز جمعه 29 ماه دسامبر در گزارش گفت طالبان 61 خبرنگار را در سال 2023 بازداشت کرده و 2 تن از آنان را به 1 سال زندان محکوم کرده اند. این مرکز سال گذشته میلادی 360 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل جراحت 2 خبرنگار، 11 مورد خشونت فیزیکی، 128 مورد تهدید و 119 مورد بازداشت شامل آن بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان خبر داده است که شاهراه سالنگ برای همه موترهای مسافربری باز است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است که این راه به روز پنجشنبه برای تمام موترها باز شده است. شاهراه سالنگ که کابل را با نو ولایت شمالی افغانستان وصل می کند، هفته گذشته برای موترهای کوچک باز شده بود. این راه که به منظور بازسازی برای 4 ماه مسدود شده بود، هفته گذشته بازگردید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مورد مسائل مربوط به سرحدات و امنیت، تماس‌ها و مذاکرات با مقامات طالبان را دوام می‌دهند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت کشورش می‌خواهد افغانستان منبع ارتباطی برای تجارت و انرژی در منطقه باشد. پاکستان مکرراً آرزوی خود را برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و باثبات و متصل ابراز کرده است تا افغانستان همچون یک خط وصل کننده تجارت و انرژی برای منطقه ظهور کند. به مثابه یک حامی تلاش‌های منطقوی در رابطه با وضعیت افغانستان، پاکستان در ملاقات‌ها و مذاکرات برای تقویه صلح در افغانستان اشتراک کرد. وی اضافه کرد که پاکستان همچنان متعهد مذاکره و تعامل با افغانستان می‌باشد. پاکستان در اواخر چندین بار اتهام وارد کرده است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات بر این کشور را تنظیم می کند که حکومت طالبان این اتهام را رد کرده است. در این اواخر جنگجویان مسلح افراطی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت برخی از حملات در پاکستان را به عهده گرفتند. حکومت پاکستان ناوقت روز پنجشنبه 28 دسامبر اعلام کرد که جشن‌های شب سال نو را به منظور نشان دادن همبستگی با فلسطینی‌های غزه ممنوع کرده است. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت گفت به دلیل وضعیت در نوار غزه، حکومت هر گونه مراسم مربوط به جشن سال نو را به طور کامل ممنوع کرده است. بمباران هوایی و تهاجم زمینی اسرائیل بر غزه در تلافی به حمله 7 اکتبر گروه حماس، بخش اعظم شمال این سرزمین را ویران کرده و کم از کم 21500 نفر را به کام مرگ فرستاده است که اکثر آنان زنان و کودکان بودند. کاکر روز پنجشنبه گفت تمام ملت پاکستان و امت اسلامی از نسل‌کشی فلسطینیان مظلوم و ویژه قتل عام کودکان بیگناه در غزه و کرانه غربی به شدت متاثر شدند. شب سال نو معمولا در پاکستان با آتش بازی و تیراندازی هوایی جشن گرفته می شود. در همین حال مسئولان در شهر شارجه در امارات متحده عرب نیز روز پنجشنبه آتش بازی در شب سال نو را به دلیل جنگ در غزه ممنوع اعلام کردند. پلیس شارجه در پست در فیسبوک گفته است که این ممنوعیت یک بیان صادقانه همبستگی و همکاری بشردوستانه با خواهران و برادرانمان در نوار غزه است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب علمای پاکستان میگوید پس از انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است در 8 ماه فوریه 2024 برگزار شود به افغانستان سفر خواهد کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ثبات در پاکستان نیاز افغانستان و استقلال افغانستان نیاز پاکستان است. وی تأیید نمود که سفیر حکومت طالبان در پاکستان دعوت خود را برای بازدید از کابل در تاریخ 16 دسامبر به او ارائه کرده است و گفت در سفرش به کابل با مقامات طالبان دیدار خواهد کرد و با تحلیلگران صحبت خواهد نمود. قوه قضاییه ایران دیروز جمعه 29 ماه دسامبر اعلام کرد که 4 نفر به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام شدند. خبرگزاری میزان به نقل از قوه قضاییه ایران نگاشته است که 4 نفر از عوامل تیم خرابکار مرتبط به رژیم صهیونیستی که تحت هدایت افسران سرویس موساد مرتکب اقدامات گسترده علیه امنیت کشور شده بودند، پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هویت این 4 نفر را وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی اعلام کرده که همه به اتهام محاربه و فساد فلارد اعدام شدند. با گزارش میزان این گروه تحت هدایت اداره استخبارات اسرائیل موساد اقدامات گسترده علیه امنیت کشور انجام داده بودند. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این دو کشور سالها درگیر تنش بودند. ایران در 16 دسامبر نیز مردی را که به اتهام کار برای موساد محکوم شده بود در ایالت سیستان و بلوچستان اعدام کرد. قوه قضاییه ایران در آن زمان هویت این مرد را معرفی نکرد، اما گفت که وی با همکاری استخباراتی و جاسوسی و نفع رژیم متخاصم صهیونیستی محکوم شده است. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده است که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان حاکم در کابل را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این سخن را ایبک سمدیاروف سخنگوی این وزارت دیروز جمعه 29 دسامبر در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز کرد. وی افزوده است که آستانه و پابند بودن به تصامیم و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ادامه خواهد داد. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسما طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست 2021، قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. در ماه سپتامبر حدود 300 تاجر افغان و نماینده های طالبان در یک نشست تجاری در شهر آستانه پایتخت آن کشور اشتراک کردند. با گذشت بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را بر میات نشناخته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای اسرائیلی به مناطق در مرکز و جنوب نوار غزه حمله کردند، جایی که ساکنان آن منتظر حمله زمینی تازه به مناطقی بودند که ده ها هزار فلسطینی در آن از جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس بیجا شده اند. یو او گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره عملیات در خان یونس گفت وظیفه در اینجا از بین بردن گروه حماس است و طوری که دیگر توانایی نظامی و حکومتداری را نداشته باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. در همین حال این درگیری همچنین در سرتاسر شرق میانه رو به گسترش است. به ویژه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن برای نشان دادن حمایت خود از حماس به کشتی‌های تجارتی در دریای سرخ حمله می‌کنند. سازمان ملل متحد پنجشنبه گفت که در منطقه اشغالی کرانه غربی وضعیت بشری به سرعت در حال وخیم شدن است. این سازمان از اسرائیل خواست که کشتار و آزار فلسطینی ها را متوقف سازد. ملل متحد در گزارشی که پنجشنبه نشر کرد خواسته است که از استفاده اسلحه جلوگیری شود و در جریان عملیات سلسله بازداشت های خودسرانه متوقف شود و نیز بدرفتاری با فلسطینی ها متوقف گردد. سازمان ملل متحد همچنان تقاضا کرده است که محدودیت های وضع شده با سفر، گشت و گذار مردم در کرانه غربی خاتمه داده شود. ولکر ترک، مسئول اداره حقوق بشر ملل متحد، در یک اعلامیه گفته است که وضع شدن محدودیت بر گشت و گذار فلسطینی ها خیلی رنج دهنده است. در این گزارش بر وضعیت کرانه غربی و منطقه اشغالی شرق بیت المقدس بعد از هفتم ماه اکتبر تمرکز شده است. فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده ای آمریکا 28 ماه دسامبر افزایش تولید یورانیم غنی شده با درجه بلند از سوی ایران را محکوم کردند. این نکوهش به دنبال گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی در اوایل این هفته صورت می‌گیرد. گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران تولید یورانیم غنی شده خود را افزایش داده است. این کشورها در اعلامیه مشترک خود گفتند که آنها از ایران می‌خواهند فوراً این گام‌ها را برگرداند و برنامه هسته‌ای خود را کاهش بخشد. در اعلامیه مشترک فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همچنان آمده است که این کشورها بر راه حل دیپلماتیک متعهدند و بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند تاکید می‌کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. افغان‌های مقیم آلبانی مرکز ایالت نیویورک اتحادیه ای را ایجاد کردند تا به خانواده‌های مهاجرین افغان در این شهر راهنمایی و کمک رسانی کنند. افغان‌هایی که عضویت این اتحادیه را دارند روزانه به مهاجرین تازه وارد افغان در شهر آلبانی در زمینه ادغام مجددشان در این شهر راهنمایی می‌کنند. ظفر بامیانی، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا، در رابطه گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
این محل کوچک دفتر اتحادیه افغان‌های مقیم شهر آلبانی در مرکز ایالت نیویورک است. افغان‌های مقیم شهر آلبانی در نیویورک این اتحادیه را پس از سقوط کابل به دست طالبان و تخلیه ده‌ها هزار افغان به داخل ایالات متحده آمریکا ایجاد کردند. همه روزه در پایان روز و ختم اوقات کار رسمی شماری از افغان‌های عضو این اتحادیه در این دفتر گرده هم آمده و با مشکلات و چالش‌های افغان‌های تازه وارد به این شهر می‌پردازند.
حکومت سقوط کرد و افغان‌های بیشتر طرف آمریکا آمدند، چون نیازمندی و ضرورت از جا بسیار زیاد بود که اکثر ادارات برایشان رسیدگی کردن نمی‌توانستند. و ما خاطر چون ما اینجا از سابق تعداد افغان‌ها زندگی می‌کردیم، این را ضرور دانستیم تا یک جای شویم و امروز از جا تا حد و توان خود یک کمک داشته باشیم. با می خاطر این دفتر ایجای به شریکی هم افغانا که را گرفتیم و این همیجا به نام کمیونیتی افغانا این دفتر ایجاد کردیم تا بتانیم به افغانایی که به همکاری راهنمایی نیاز داشته باشن از این طریق امروشان تجارب خود شریک سازیم.
آنان میگن که یکی از اهداف مهم ایجاد این اتحادیه رسیدگی به مشکلات خانواده هایی است که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، به دنبال کار هستند و یا می خواهند فرم های درخواستیشان را به نهادهای حکومتی ارسال کنند.
چیزی را که ما از راست و چپ یاد گرفتیم، شنیدیم، سپری کردیم، چون در سال ما می خواهیم برای زیاد زودتر مدرسایشان را بتیم یا در حساب ترجمانی، در حساب اپلیکیشن فیلینگ، این کارها را برایشان آسان بسازیم.
مسئولین اتحادیه افغان‌های مقیم آلبانی می‌گویند که آنان در زمینه‌های کاریابی، یافتن خانه با کرایه مناسب و چگونگی درخواست برای دریافت خدمات ابتدایی دولتی مهاجرین تازه وارد افغان را یاری می‌رسانند.
مردم که نو که آمدنه او میتونه که در اینجا بیایه، مثلا کدام سوال داشته باشه، کدام چیز نمی‌فهمه، مثال دوباره چیز مثال دولت کمک مثال ضرورت داشته باشه و غیره و غیره، مثال هر رقم مشکلش که داشته باشه باز اینجا میتونه که در کمیونیتی میایه.
اتحادیه افغان‌های مقیم شهر آلبانی آدرس مناسب برای راهنمایی و رسیدگی به چالش‌های شماری از مهاجرین افغان که از مرز مکزیکو به شکل غیر قانونی وارد آمریکا شدند نیز است.
15 روز میشه از راه مکزیک آمدیم، برنامه یکی از دوستا آوردن در کمیونیتی افغان. از آقای یوسف تشکر میکنیم که خیلی کمک و راهنمایی کردن.
کمیونیتی بسیار زیاد کمک کردن، بخاطر قاضی دولتی بسیار زیاد کمک کردن.
مسئولین این اتحادیه میگویند که در حال حاضر آنان روزانه 3 تا 5 تن از افغان‌هایی که از مرز مکزیکو به شکل غیر قانونی به امریکا وارد شدند، همکاری میکنند تا درخواست های مهاجرتشان را با همکاری وکلای مدافع به نهادهای مسئول تحویل دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خوشحال آصفی، خبرنگار افغان، با توجه به تعامل طالبان با رسانه ها و آزادی بیان در 2 سال پسین میگوید ماهیت این گروه به گفته وی ضد آزادی بیان است. آقای آصفی به صدای آمریکا گفت که آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان پس از 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و ارزش های آن نیز از بین رفت. توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم فرخنده پیمانی با آقای آصفی انجام داده است.
موجود که طالبان به گونه علنی درباره وضع محدودیت ها و رسانه ها تا به حال چیزی نگفتن، اما میشه میگن که رسانه ها در افغانستان آزاد است تحت حاکمیت طالبان. میخوایم دیدگاهتان مشخص داشته باشیم در چی مورد بیشتر محدودیت ها وضع شده.
خودی که آنها میگن انجام نمیدند. از دید من ماهیت طالبان بر ضد آزادی بیان هست. اونا در طول 20 سال تمام جنگشان به خاطر همین بود، آنچه که خودشان میخواستند، نظامی که به اصطلاح خودشان یا به وسط مراد خودشان باشد در افغانستان بسازند. بحث چانفور، بحث اعمال محدودیت، بحث عدم دسترسی به معلومات، بحث شکنجه، بحث تهدید، بحث بازداشت، بحث مشکلات مالی، از جمله موارد مشکلات و چالش هایی است که رسانه های افغانستان و اصحاب رسانه خبرنگاران افغانستان روزمره با او دست و پنجه نرم می کنند. و ایواز از اینکه این آمار و ارقام کم شد و متاسفانه در بیشترین موارد زیاد شده می رن. ما در سال 2022، در سال 2021 و در سال جاری آمار را اگر ببینیم، در بیشتر موارد آمار خشونت، آمار تهدید، آمار بازداشت ارقام بلند رفتن و کم هم نشده. متاسفانه محدودیت بیشتر شده، آزادی بیان به معنای واقعیش وجود ندارد. چند رسانه دیداری چاپی و برقی که هنوز هم در افغانستان فعالیت میکنند زیر فشار هستند. رسانه های دیداری و شنیداری برنامه های موسیقی خود را تعطیل کردند و بسته کردند. رسانه های دیداری و شنیداری برنامه های تفریحی و سرگرم کننده خود را تعطیل کردند. اکثر رسانه ها چون فشار و محدودیت اعمال شده و وضع شده از طرف گروه آتش، فردهای سیاسی که هم در این رسانه ها میشه متاسفانه چیز به نام بی‌طرفی، چیز به نام رساندن حقایق و اطلاعات با مردم افغانستان وجود ندارد. حتی مجموعه های خبری در رسانه های دیداری و شنیداری اطلاعاتی که من دارم پیش از اینکه نشر شود چه فردیابی میشن. ما در گذشته پیش از سقوط جمهوریت در افغانستان در رسانه ها خبرهای داشتیم، مجموعه های خبرها به زبان پشتو دری که به گونه زنده پخش میشد از ساعات مهم شب، ولی فعلا اکثر این مجموعه های خبری ثبت میشه چه فردیابی میشه و بعد از اون به دست نشر.
آقای صفی، بر علاوه برخی از خبرنگاران، شماری از فعالان حقوق بشر به ویژه مدافعین حقوق زنان توسط طالبان بازداشت شدند. هرچند برخی از این افراد پس از چند ماه دوباره آزاد شدند، اما حاضر به صحبت با رسانه ها در تحت حاکمیت طالبان دیگر نیست. نفس زندانی کردن این افراد به چی معنی است؟
یکی از اهداف کلانشان ایجاد ترس است. یکی از اهداف کلانشان اینجا به رو هسته دیگرانی که فعال هستن دیگر جرأت نکنن و دیگر صدای خود را بلند نکنن و دیگر افایت را پخش نکنن. یگانه هدفش امین هست. یک تعداد بازداشت میشه، بعد شما میبینید که پس از یک ماه یا دو ماه رها میشه و اونای هم که رها میشه حاضر با مصاحبه با رسانه ها نیستن، حتی هم در داخل افغانستان و یک تعداد دیده میشه در بیرون از افغانستان هم حتی جرأت مصاحبه کردن و پخش و نشر حقایق را نمیکنن، چون اونا ترسانده شدن، اونا تهدید شدن تا پند و عبرت باشه بر دیگرانی که در جغرافیای به نام افغانستان به عنوان فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال اجتماعی و خبرنگار فعالیت میکنه و اونا دیگر پیش نرن، دیگر تعهد به آزادی بیان، به ارزش‌های انسانی، به ارزش‌های اخلاقی و آنچه که مردم افغانستان میخواه که اطلاعات بر اونا برسه، حقایق به اونا برسه و بی‌طرفی، سرعت و توازن در خبرها، در نقش و پخش گزارش‌ها رعایت شده، این چنین نیست متاسفانه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. روسیه و اوکراین هر دو از درون ها یا تیاره های بدون سرنشین در میدان جنگ استفاده می کنند. کارشناسان امریکایی می گویند درون ها ممکن به بخش معمولی تجهیزات جنگی مبدل شود. اما انکشاف جهانی این سلاح کشنده خودکار با نگرانی های نیز به همراه بوده است. توجه کنید به برگردان گزارش مایاکی که فوزیا احسان آن را پیشکش می کند.
در ماه آگوست وزارت دفاع امریکا به منظور رقابت بهتر با نیروهای مسلح چین از ابتکار جدیدی در زمینه تولید پهپادها که رپلیکیتور نامگذاری شده است خبر داد. وزارت دفاع امریکا گفته است طی این برنامه شمار زیادی از پهپادهای کوچک توسط نیروی نظامی امریکا به بهره برداری گرفته خواهد شد و آن را یک تغییر بزرگ در امنیت ملی ایالات متحده دانست.
تیاره های بدون سرنشین کوچک به معنی در دسترس قرار دادن بمب‌های دقیق هدایت شونده به دسترس همگان است. به نوعی که هر کس در هر جای دنیا می تواند سلاح‌های کاملا قدرتمند و دارای قابلیت هدفگیری دقیق بسازد. کاری که قبلا تنها کشورهای قدرتمند توانایی آن را داشتند. بنابراین فکر می کنم ما شاهد ادامه حضور این سلاح‌ها در میدان جنگ خواهیم بود.
جکابسن دگروال اردوی امریکا و استاد همکار مطالعات امنیتی در اینستیتیوت نیروهای هوایی در کالج نیروهای هوایی ایالات متحده با ایر وار کالج کار میکند. او به صدای امریکا گفت در جنگ اوکراین به صورت بی سابقه از پهپاد استفاده شده است. او گفت اوکراینی ها بین 5,000 تا 10,000 پهپاد را در یک ماه استفاده می کنند و به صورت اوسط 10,000 نفر را جهت استفاده از درون ها در یک سال آموزش می دهند. برخی از پهپاد هایی که در جنگ اوکراین استفاده می شود دارای قابلیت های خودکار بوده و با بمب های کنترل شده توسط هوش مصنوعی مجهز می باشند که می تواند هدف را بدون مداخله انسان پیگیری و مورد حمله قرار دهد. جکابسن میگوید این ظرفیت خودکار باعث بروز نگرانی های اخلاقی شده است و آن این که یک ماشین قدرت تصمیم گیری و کشتن را دارد.
تلاش زیادی به سوی خودکار کردن یا این که درون ها بتوانند خودشان پرواز کنند و تصمیم بگیرند وجود دارد. این امر به صورت خودکار نگرانی های اخلاقی را برمی انگیزد.
جیمز راجرز رئیس اجرایی انستیتیوت پالیسی تکنولوژی بروکس در دانشگاه کورنیل گفت پهپادها همکنون این تصمیم را می گیرند.
خوب، در این سیستم های اسلحه وقت هدف توسط الگوریتم شناسایی شد این تصمیم را می گیرد، تصمیم کشتن یا نکشتن یک انسان را بدون موجودیت مداخله انسان در حلقه کنترل. بنابراین بسیار زیاد مهم است که برای آینده برنامه داشت، اما این هم حیاتی است که بدانیم آن آینده همین اکنون است.
طبق معلومات پنتاگون حتی اگر پهپادها این ظرفیت را هم اکنون دارند، ارتش ایالات متحده همیشه آنچی را که یک درجه از داوری انسان می‌خواند قبل از استعمال هر نوع قوا به کار می‌گیرد. اما آنها می‌گویند نمی‌شود اطمینان داشت که سایر طرف‌های جنگ نیز این موضوع را رعایت می‌کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 3 دهه از زمان می گذرد که آخرین پایگاه نظامی ایالات متحده از فیلیپین خارج شد، اما در بحبوحه ترس و هراس از یک چین توسعه طلب، مانیلا پایتخت فیلیپین دسترسی بیشتر اردوی ایالات متحده را به بخش های مختلف سرتاسر این کشور تضمین می کند. گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
پایگاه نیروی بحری کابلو اوسیاس در شمال فیلیپین ممکن است چندان شبیه دیگران نباشد. این اسلحه ضد هوایی زنگ زده تنها سلاح قابل مشاهده است که در پایگاه با پرسنل بظاهرا کم به مشاهده می رسد. با این حال به زودی ایالات متحده این رنمی را بهبود خواهد بخشید. همچنین می تواند نیروها را تبدیل و سلاح‌ها را به اینجا منتقل کند. این یکی از 9 ساحه است که تحت توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته یا EDCA بین واشنگتن و مانیلا به ایالات متحده امکانات دسترسی می دهد. جدیدترین ساحاتی که در ماه اپریل اعلام شد در نزدیکی تایوان و آبهای چین جنوبی است که نقطه های اصلی تشنج با چین است. ساحه کامل و اوسیاس به طور خاص استراتژیک است که فقط با یک پرواز کوتاه از تایوان فاصله دارد. این موضوع مروال مامبا حاکم محلی را نگران می کند که می ترسد ولایتش به یک هدف نظامی تبدیل شود. مانوئل مامبا حاکم کاگیان می گوید
10 hours after the attack on Pearl Harbor Japan attack us.
10 ساعت پس از حمله بر پرل هاربر ژاپن به ما حمله کرد، اساساً به این دلیل که نیروهای آمریکایی اینجا بودند و من فکر میکنم اگر نیروهای خارجی را اینجا داشته باشیم دوباره این اتفاق خواهد افتاد.
ایالات متحده چندین دهه قبل از استقلال فیلیپین در سال 1946 بر فیلیپین حکومت میکرد. آخرین پایگاه دائمی ایالات متحده در اپریل دهه 1990 در میان مخالفت‌های داخلی فیلیپین حذف شد. ترتیبات جدید حضور دائمی ایالات متحده را دوباره برقرار نمی کند. به گفته مقامات فیلیپین تمرکز اصلی بر سرعت بخشیدن به نوسازی نظامی کشور است. جاناتان مالایا معاون مدیر کل شورای امنیت ملی فیلیپین است.
ما نیروهای مسلح خود را بهبود بخشیدیم اما هرگز کافی نیست. و دلیل مسائل ارضی که با چین داریم هرگز این کافی نیست.
چین به طور فزاینده کشتی های فیلیپینی را مورد اذیت قرار داده است، زیرا ادعاهای خود را در آبهای چین جنوبی تحمیل می کند. برخی در مانیلا حضور نیروهای امریکایی را راه برای جلوگیری از اهداف توسعه طلبانه چین در منطقه می دانند. جاناتان مالایا باز هم می گوید
The first island chain is very important, no?
اولین سلسله جزایر بسیار مهم است و اولین سلسله جزایر تایوان و فیلیپین است. بنابراین با حضور نیروهای آمریکایی در فیلیپین برای آنها این امر مشکل ساز می شود.
چین این توافق را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است که حاکمیت فیلیپین را نقض می کند. مانیل مخالف است. دگروال مدل آگیلار سخنگوی نیروهای مسلح فیلیپین
It's a kind of propaganda that they're doing. And just to put malice in what...
این یک نوع تبلیغات است که آنها انجام می دهند تا آنچه را ما انجام می دهیم بد جلوه دهند. آنچه برای ما مهم است این است که از آن سود خواهیم برد.
در خارج از کامل و اوسیاس به نظر می رسد تعداد کمی از ساکنان از مزایا یا معایب یک پایگاه کوچک که می تواند به زودی نقش بزرگ در امنیت آسیا ایفا کند آگاه باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشد.